شاخه های این درخت کهن، برنامه از ناصر شاهین هم.
سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. دنباله حرفای جلسه قبل رو ادامه میدم و اون این است که حالا از اینکه شما خواهم گفت جزئیات هم رو که چجوری میرن بردیا رو میکشن، ولی حالا داریوش شاه شده و انقلاب سرتاسر مملکت گرفته، ولی در نگارش تاریخ میخواد بگی که چون بردیا قاصد بوده مردم شورش کردن، در حالی که خودش هم میگه که هیچ کس نمیدونست که این بردیا نیست. بله، اما مهم اینه که این انقلابات و این شورش ها از خود پارس شروع شد. من هفته گذشته آمدم بگم که همه جای امپراتوری رو انقلاب و شورش فرا گرفت، حتی پارس. گفتم به سستان پارس، این داستان نون و انیر و پنگوره، یادتون باشه این قضیه، گریبون ما رو میگیره. بله، اول بار در پارس شروع میشه، خیلی مهمه. ظاهرا سناریو اینطور پیش رفته. خب کمبوجیه در مصر با بزرگان پارسی خیلی بدرفتاری کرده و یک گروه عظیمی از پارسی ها را از خودش رونده. بردیا موفق شده که پارسی ها را به طرف خودش جذب کنه و این کنم کرده. و حالا آمده و به مجردی هم که خبره، یعنی خیلی منصفانه هم عمل کرده، باست زمانی که برادرش در مصر بوده و زنده بوده کار ساتراپی خودش رو در قصر و کاخ خودش ادامه داده. موقعی که خبر مرگ برادرش رو میشنوه میاد و خودش رو پادشاه میکنه. بدیهیست با اطلاع پارسیان بزرگ، اون آلیگارشی بزرگ و عظیمی که حالا در پارس به وجود آمده، رؤسای این قبایل، اینا همه حقوقی دارن و تشریفاتی داره، این کار باید در حضور اونها انجام بشه. این کار شده، اما اوتانس پدرزن کوروش، اوتانس یه دختری داشته به نام فادیما که همسر کوروش بود، یه معلومه که درباریه دیگه، اون دست. این ناگهان اعلام میکنه که من شک دارم که این بردی هست و میاد با سه نفر از بزرگان پارس، البته از اون بزرگان پارسی که طرفدار کمبوجیند نه طرفدار بردیا، با گبریاس اسپتینس رو هم دعوت میکنه، میشن یک گروه سه نفره. تو این گروه سه نفره مسئله رو عنوان میکنه، مثلا این است که میگه که دختر من گفته که اینی که تو درباره بردیا نیست، بردیای واقعی نیست، ما باید داریم اینو بزنیم بکشیم. یعنی صورت مسئله باید از یه جایی شروع بشه که این بردیا نیست، که بریم بکشیمش، باید این کار رو بکنیم دیگه. اما قرار میشه که این سه نفر، هر کدوم سه نفر دیگر رو هم انتخاب کنن، بشن شش نفر. چرا؟ برای که این شش نفر هر کدومشون سربازهایی دارن، نظامی های پشت سر خودشون دارن، مجموع نظامی های این شش نفر یه نیرویی رو تشکیل میده و البته محرمانه اینا میرن دنبال سه نفر دیگه. اوتانس میره اینترفرنس رو انتخاب میکنه، گبریاس مکابیس رو، اسپنینس هیدارنس رو، اینا میشن شیش نفر. این شیش نفر جلسه میکنن که چه کار کنیم که بردیا رو از شاهی بندازیم داریوش میرسه و از منویات اینا با خبر میشه، میاد تو جلسه شو میگه من هم هست درنسی میشن هفت. ما میدونیم که پدر و پدر بزرگ داریوش در این لحظه یه تاریخی هر دو زندن. پدرش یه پیره مردیه از محترمین پارس هست پدر بزرگش، و پدرش هم یک مقام نظامی داره در هیرکانی در گرگان ما، اونجاست کار نظامی گری داره. تا این لحظه ای که داریوش پا به میدون نذاشته بود اون اوتانس نفر اول بود. وقتی داریوش پا به میدون میذاره و اینکه چه کار بکنیم چگونه این کارها را انجام بدیم بحث میکنند، اوتانس نفر اول بودن خودش را دست میده، داریوش میشه نفر اول. بحث هم بر سر این بوده که بگذاریم این فکر پخته شه، نیرو جمع کنیم، صبر کنیم. داریوش میگه آقا میایم این کار رو بکنیم، لو میره، باید به سرعت و به سرعت عمل این کار کرد. در نتیجه در بحثا چهار نفر از اون شش نفر از نظریات داریوش حمایت میکنند، اوتانس در اقلیت قرار میگیره و قبول میکنه هر چیزی رو. دیگه میشه نفر دوم بری بکاش. شرح ماجرا از این قرار است که این هفت نفر با نظامی هاشون، شمشیردار هاشون، کماندار هاشون، چه و چه میرن به قصد سلطنت. هر هفت نفر اینا جزء کسانی هستن که اجازه دارن هر وقت که خواستن شاه رو ببینن. حالا من همین اینجا این سوال پیش میاد، در طول این چند سال گذشته این هفت نفری که اجازه داشتن هر وقت میخوان شاه رو ببینن نرفته بودن، ندیده بودن؟ این حالا دفعه اوله که خوان برن. نگهبانهای خط اول محافظ دربار اینا رو میبینند و احترام میذارند و راه میدن، اما در اون ساختمان مرکزی خواجه ها به این که اینها شمشیر به کمر و یه عده پشت سرشون اندرن میان و اینا دیگه شک میکنند، تا اونا میان یه نق و نوقی بکنن اینها شمشیر میکشن و چند از این خواجه ها رو میکشند و وارد میشند. گبریاس میره پشت سر بردیا و بردیا رو بغل میکنه، در نتیجه دوتا دست بردیا حبس میشه تو بغل گبریاس. در اون لحظه هم داریوش با شمشیر میزنه به گردن بردیا و بردیا کشته میشه. ما حالا ما هنوز نمیدونیم، ما با قاطعیت داریم میگیم بردیا یا آن مرد قاصب. بعد از کشته شدن بردیا یا آن مرد قاصب، این هفت نفر جلسه تشکیل میدن برای اینکه بین خودشون یک کسی رو پیدا کنن که حالا تدبیر و کیاست بیشتری داشته باشه و این بحران رو بتونه حل کنه. کدوم بحران؟ شما که یه آدم قاصب رو کشته بودید، کشتن یه آدم قاصب که بحران ایجاد نمی کنه. شما میتونید بیایید به تمام پارسیان، مادها، بزرگان جسد اینو بیارید بگید آقا این شبیه بردیاست، این یه موقع و بردیای اصلی هم این شکلی بوده همتون مثلا. بنابراین این که همینجا معلومه که اینا بردیا رو کشتن. در این که یه کسی رو پیدا کنند که سرپرستی و کنترل امور رو به عهده بگیره، بین اوتانس و داریوش و مکابیز رقابت در میگیره. داریوش همچنان موفق میشه که رأی اون چهار نفر دیگر داشته باشه، در اینجا اوتانسه آدم باهوشی بوده، خودش از این رقابت بیرون میکشه، میگه من نمیخوام شاه بشم، فقط شرایطی برای من و فرزندان من بگذارید که من بعد از این دور شاه بشم، ولی من و احفاد من در این امپراتوری امتیازاتی داشته باشیم که اون امتیازات را ما ریزش رو نمیدونیم چیه، انقدر میدونیم که اینها جز ثروتمندها و اشراف خیلی خیلی بزرگ چند تاشون که کماندار و شمشیردار خود داریوش شدند و تو کار سیاست موندند، اونا که نه آنچنان خاندانهای بزرگی تشکیل دادند که تاریخ نویسای یونانی و بعد رومی پنج و شیش پشت بعد از این آدم ها رو، احفاد این آدم ها رو، بیوگرافیشون رو نوشتند و شرح زندگیشون و اشرافیتشون و این حرفا، رفتن به اونجایی که باید برسن رسیدند. نه آقای تدیم شدند در حقیقت. اینی که اوتانس از رقابت میره بیرون و پادشاهی میمونه بین شش نفر و اون شش نفر میگن که ما بیاییم این رو بخته تقدیر بگذاریم که کی شاه بشه، این کار که اسبها رو ببرن یه محلی و حتی در اون محلی اسبی، اون اسبی که اول شیه میکشه اون آدم برنده بشه و شاه بشه، این در امپراتوری آرارات رخ داده بود، سابقه داشت در تاریخ بشری که ما همچین کاری بشه. داستانهایی که در مورد این داستان میگن که ممکنه واقعیت نداشته باشه این است که اویبارس مهتر داریوش، اون محلی رو که قرار گذاشته بودن که فردا صبح در طلوع آفتاب برن، در غروب روز قبلش اسب داریوش رو میبره اونجا و با یک مادیان هم میاره اونجا و نشون اسب داریوش میده. حالا بعد صبح روز بعد که میرن بدیهی است که اولین اسبی که شیعه میکشه اسب داریوشه و شاه، ولی لازم نبوده این کار. چرا؟ برای اینکه داریوش رأی چهار نفر داشته از شیش نفر، اوتانس هم که رفته بوده کنار، لزومی این حقوق بازی ها نبوده. بگذاریم داروش همه این اقدامات رو در کتیبه بیستون فراموش میکنه، هیچ یادی نمی کنه که این اوتانس، اونای دیگه چه کمکی کردم، چه جلساتی شد، چه حرفایی زدیم و چگونه رفتیم و اون مرد غاصب رو کشتیم. هیچ. اعلام میکنه که پادشاهی در اصل و نسب او تعلق داشته و کسی آن را غصب کرده بوده و دیگران هم جرأت نمیکردن که برن این غاصب رو از میون بردارن تا من رسیدم. هیچ کس جرأت اقدام علیه غاصب را نداشته تا او پا به میدان گذاشته، من او را کشتم. در قلعه سیکایوواتی در منطقه نیسایا در سرزمین ماد، من پادشاهی را از او گرفتم، به قدرت اهورامزدا من شاه شدم، اهورامزدا مرا پادشاهی داد. این که عرض میکنم کتیبه بیستون داره آرام آرام هویت درست میکنه برای هخامنشیان و ایدئولوژی ارائه میده، اینه که یه مشارکتی بین شاه و خدا به وجود میاد و دیگه این شکست ناپذیره، خدش ناپذیره، هرچی هست همینه، باید این باشه دیگه. به این ترتیبه که داریوش به خودش نقشه یک دیکتاتور منحصر به فرد میده و یک رهبر مسلط و مردانی هم که بهش کمک کردن میرن تو سیاهی لشکر. اگر پای اهورامزدا وسط نیومده بود حداقل میخواست از کمک اینا دیگه یاد میگرد. در بند بعدی داریوش از این ششتن یاد میکنه، میگه که اوتانس برادر کساندان همسر کوروش بود، گبریاس بعدن مقام نیزه‌دار داریوش رو پیدا کرد. اینا نیست که من دارم میگم، ولی اون جوری دیگه. هر شش نفر پارسی متعلق به خاندان پتیسکورین ها یکی از خاندان های بزرگ پارسی بودند. هر شش نفر متعلق به یک خاندان پارسی بودند. حالا وقتی که بردیا کشته میشه یک جلسه دیگه و داروش هم شاخ میشه، باز بین این شش نفر یک جلسه میشه که حالا این امپراتوری بزرگ رو چجوری اداره کنیم، چون اینا پاشون باز شده رفتن دنیا، لیدیا هم گرفتن، با یونان هم آشنا شدن، با روش های مصری یونانی اینا رو حالا دیدن، اقسام حکومت رو میشناسن. اول پیشنهاد میشه که یک استقرار رژیمی که در آن مردم و تعداد انبوهی از مردم قدرت رو به دست بگیرن، مثل یونان، یه آدم هایی که یه شرایطی دارند، آزادن، برده نیستن، چند میتونن بیان رأی بدن، یه نفر بکنن نپراتور. دو، یک نظام آلیگارشی، حکومت در دست گروهی از برگزیدگان باشه و افراد هفت خاندان خود به خود وارد این حکومت باشه. سه، حفظ نظام پادشاهی، اونی که قبلا بود. بند سه نظریه داریوشه. باز ما میبینیم که چون چهار نفر دیگه از اون شش نفر هرچی داریوش میگه میگن بله درسته، داریوش پیروز میشه توی این ماجرا و سلطنت مطلقه یک نفر حاکم میشه. از اینجا سرنوشت سلطنت و حکومت ایران با اروپا مجزا میشه و آرام آرام اصلا فاصله میگه. حالا باز برای داریوش یک مشکلی وجود داره که خیلی خوب اینا هم رأی دادن منم شاه شدم، اصلا شاه باید از تخمه پادشاهی باشه. ما میدونیم الان پدر و پدر بزرگ داریوش در غیر حیاتن، پدر بزرگش یه پیرمرد محترمیه بازنشسته است، پدرش هم یه سربازه، یه سرلشکره، یه کسی در گیرکانی داره کار نظامیگری میکنه، شاه نیست. اما داریوش سعی داره که در کتیبه خودش رو از تخمه شاهان معرفی کنه. اون رفقا، اون دوستانی که هی به من ایمیل کردند که چرا زنده داریوش، مگه داریوش شاهزاده نبود، چرا این حرفا رو میزنی، گوش کنن. حالا گوش کنن، حوصله نداشتم بهشون جواب بدم. داریوش برای اینکه خودش از تخمه پادشاهی نشون بده مجبوره که کوروش و کمبوجیه رو به دست فراموشی بسپاره. چرا؟ برای اینکه از رده اونا نیست. ببینید، ما میگیم هخامنشیان، چرا؟ برای که یه آدمی بوده اون بالا اخمنه اسمش بوده، این پسرانی داشته، هر کدوم از این پسران هم اسمی داشتن و ریاست یک خاندانی رو هم داشتن، یک طایفه ای رو داشتن، مثل قریش مثلا که همه تون خوب واردید. پسر اخمنه میشه چشپش، پسر چشپش میشه مثلا کمبوجیه اول، پسر اون میشه کوروش اول، پسر اون میشه کوروش دوم، بعد میشه مثلا کمبوجیه کوروش دوم و بعد کمبوجیه دوم. به این ترتیب این آدم بلا فصل فرزند شاهی همینطوری رفته جلو، اما داریوش نیست. با به فراموش سپردن کوروش و داریوش میاد میگه من پسر کیم، پدر بزرگم کیه، پدر پدر بزرگم کیه، میرسه به چشمش و میرسه به اخمنه که اینها همه شاه بودن. درست هم داری میگه. ولی دست بر نمیداره، این حق خانوادگی رو در درجه دوم قرار میده. در درجه اول اهمیت این که اهورامزدا خواست من شاه بشم. ول کنید اصلا این حرف رو. من پسر ویشتاس، نوه آرسامس، یک هخامنش، آره هستم، ولی اهورامزدا خواست من شاه بشم و شدم. اخلاف او به خط مستقیم کیسپس، آریا رامنس، پدر آرسامس که این آخری جد بزرگ کوروش بوده و آخمنید، این اعلام شجره معلوم میکنه که این چشپش یا کیسپس، اسمای مختلفی میگن، جد بزرگ هر دوی اینا بوده، ولی سلطنت در خاندان یکی از این پسرها همین طور ادامه پیدا آمده پایین، حالا از این به بعد منتقل شده به اون پسر. افلاطون و جوستن هر دوشون در نوشتهای خودشون نوشتند که داریوش پسر شاه نبود. حتی افلاطون میگه که درسته که پسر شاه نبود، ولی نبیره و ندیده جده مشترک بود، جازده بود. صحبت عدم رضایت مردم، جنگ، هزینه ها، سربازدهی اجباری، استفاده بردیا از خرابی وضع و یارگیری بین پارسی ها و تبلیغات علیه کمبوجیه در نتیجه مصادره زمین های آدم هایی که طرفدار کمبوجیه بودن و بهش خوراک نظامی می دادن داده بودن قبلا. این دو دستگی رو در پارسی ها بل محال در مادی ها به وجود می آره. مصادره زمین ها که من دیگه تا حالا به شما چندین بار گفتم که چه ارتباط مستقیمی بین این زمین ها و توسعه ارتش است. دیگه لازم نیست که بازم بگم، هیچ زمینی نیست که شاه داده باشه به اشخاص، این زمین های مسئولیتی در مقابل ارتش سپاهیگری نداشته باشند. اصلا اسم زمین ها، زمین دستی، کمانی، عرابه‌ای، ایناست، تیری، این اسم ها رو به زمین ها میذارن و بر حسب این اسم این زمین صاحب زمین وظایفی داره که انجام میده. بخشیدن مالیات 3 ساله معلومه که نارضایتی به اوج خودش رسیده بوده و این بردیا میخواست اوضاع رو آرام کنه، این کاری کرده. اما در زمان داریوش چندی بعد از آغاز سلطنت داریوش ناگهان در 20 ساتراپی امپراتوری ایران شورش و انقلاب در میگیره. تا سر امپراتوری میره زیر آشوب. هرودوت از این شورش ها هیچ حرفی نمیزنه، یا حرف فقط یک گزارش یه خطی داده بهش. منابع مورخین 4 تا روایت مختلف رو داره که این 4 تا روایت هم بر اساس سنگ نوشته ها الواح باستانشناسی است که به دست اومده. این الواح عبارتند از الواح ایلامی، بابلی، پارسی که همون بیستون باشه و مصری. این 4 لوح خبر میده که چه اوقایی تو این سرزمین رخ داده بوده. کامل ترین شرحش هم کتیبه بیستونه. چرا؟ برای اینکه حالا شاه میخواد با نمایش این انقلاب ها و این شورش های بزرگ و سرکوب کردن این شورش ها از چهره شکوهمند یک پادشاه مقتدر فاتح رو از خودش نشون بده. بنابراین اینا رو همه رو نوشته. در ایلام یا آدمی به نام اسپینه پسر اوپادرمه قدرت رو قبضه میکنه. ما میدونیم ایلام دیگه چیزی نبود. ایلام سالهای ساله که دیگه ایلام نیست، جزئی از هخامنشیان شده و رفتن دیگه. حالا چند تا قبیله موندند و الان که دیدن اوضاع این شکلیه اونام سردره بودن. در بابل نیدین توبعل در آغاز اکتبر 522 خودشو شاه میخوانه و ادعا میکنه که نامش نبوکدنضر و پسر نبونید. میخواد نظام سلطنت سابق رو برگردونه، چون به این ترتیب میدونیم که مردم میرن دنبالش دیگه و تاییدش میکنن. اوسیان ایلام با آسانی سرکوب شده، همون مامورین محلی ظاهرا سرکوبش کردن دو تموم شد. اما در مورد بابل داریوش مجبور میشه که از دژ و فرات با سپاهیان خودش عبور کنه، دو تا جنگ بزرگ بکنه و در این دو جنگ این بابا رو شکست بده و بعدم بکشتش. و این کار رو میکنه. خود داریوش در کتیبه بیستون نوشته که من در بابل بودم که با خبر شدم در پارس، ماد، آسور، مصر، پارتیه، مرگیان، ستاگیدی و سکه های آسیای مرکزی اوسیان کردن. ببخش. به این ترتیب بعد از شورش بابله که اوسیان و طغیانی که سرتاسری بوده در پهنه امپراتوری حداقل خبرش به گوش داریوش رسیده. این سیطره امپراتوری که کوچیک نیست، که از سیر دریا یعنی از جیهون تا بابل. فکرشو بکنید و از این طرف هم تا مصر. در گزارشات هرودوت میگه که آسیای صغیر هم ساکت نموند، اونا هم شورش کردن، ولی اونا مردم نبودن که شورش کردن. تنها جایی که مقام دولتی شورش کرد اینجا بود، آسیا صغیر بود. اون اوراتس که ساترابی بود که از زمان کوروش اونجا بود و آدم گنده‌ای شده بود، آدم بزرگی شده بود. این آدم اون پلوتوکراس رو که با کمبوجیه شریک شده بود و متحد شده بود، چون دید اون داره خیلی جلو میره و خیلی برنامه ها داره، با حیله و تزویر دعوتش کرد به کاخ خودش و کشتش و ساموس رو هم گرفت، قائله اونو خط کرد، آدم بزرگی بود. این حتی فرستاده یه داریوش رو هم کشت، اما کار اینا به جنگ منتهی نشد. نمیدیدیم چی شد. بگذاریم. اما نظر داریوش، پارس، ماد و آسیای مرکزی اهمیت خیلی زیادی داشت. اگه اینا میرفت یه چیزی واقع نمیدون. خود داریوش هم از شورش مصر خبر زیادی نمیده. گویا در مصر یکی از خاندان سلطنتی گذشته به نام پتوبسپس در سال 521، یعنی یک سال بعد از فوت کمبوجیه، پیغام میکنه میگه من فرعونم، ولی ساتراپ ایرانی که اونجا بوده گویا ظاهرن، چون ما نمیدونیم، اینا که دارم میگم گزارشی دوش جایی نوشته نشده، گرفته زده کشتتش و نابودش کرده و رفته به کارش، به دلیلی که این ادعا میکنه چند در زمان کوتاهی بعد از این ادعا اصلا ناپدید میشه و هیچ خبری هم ازش نیست. این معلومه که اون ساتراپ کاری یعنی کرده تموم شده رفته. ما از زمان بندی و شروع و پایان این آشوب ها هیچ خبری در دست نداریم. در بیستو جز خبر پیروزی به روز و ماه نسال نوشته شده، کی شروع شدم نمیدونیم. اینا همه برای این است که داریوش میخواد ادعا کنه که من در یک سال اینجا رو خوابوندم، شروعش رو خوابوندم. بله، حالا نگاه میکنیم به متن کتیبه بیستون. میگه سوگند یاد میکنم به اهورامزدا که من این کار را حقیقتاً و نه دروغ گویانه در طول یک سال واحد انجام دادم. چه تاکیدهایی میکنه و چه قسمهایی میخوره. بسیاری کارهای دیگر هم انجام گرفته است به قدرت اهورامزدا و من که در این کتیبه نوشته نشده است. این است دلیل آن که آنها را در اینجا ننوشتم، از ترس این که مبادا آنچه من کردم در نظر آن کس که در آینده این سنگ نوشته را بخواند اغراق‌آمیز جلوه کند، آن را باور نکند و گمان کند که دروغ است. بنابراین در یک بند کتیبه با قاطعیت اعلام میکنه که من در طول یک سال تمام این شورش ها رو خوابیدم. گفتم شورش ها و جنگ های مربوط به سر تا سر امپراتوری هیچ در این کتیبه تاریخ مرتبی نداره، در هیچ گزارش تاریخی هم ما نمیدونیم که کدوم اول شروع شد، کدوم اول خاتمه پیدا کرد، فقط میدونیم که کجا بود و چی بود. فقط اصرار کتیبه اینه که بگه که همه این شورش ها در یک سال خوابیده شده. ایلام و بابل، ماد و ارمنستان، سوگارتیه یعنی همون پارت و هیرگانی، مرگیان یعنی مرد، پارس، هرخواتیش و ستاگیدی، اینا رو داریوش تو کتیبه نمیشه که اینا شروع کردن. اما ظاهرن بر حسب این که به کدوم اینها زودتر غلبه کرده اونو تو صف اول گذاشته، اون شاه دروغگو رو به قول خودش. در نتیجه ما یک کتیبه میبینیم که داریوش ایستاده و پاش رو گذاشته روی جسد گوماتای قاسب یا بردی آمد شده و هفت پادشاه جلوش صف بستن که اینها معلومه که به ترتیب شکست خوردن، نفر دوم سوم چهارم شدن، رفتن جلو. امروز که تاریخ جهان باستان رو مطالعه میکنیم متوجه میشیم که طرح اسیر شدن این پادشاهان و آمدن در این کتیبه تقلید شده از طرح یک کتیبه آشوری با اندکی تفاوت. و اون اینه که اون کتیبه آشوری آدم های یاقی یا کسانی که شکست داده آورده ریسمون از روی پره دماغ این اسرا عبور داده، یعنی پره دماغشون سوراخ کرده نخ عبور داده، این بیچاره ها سرشون رو نمیزن تکون بدن، ولی در اینجا تناب افتاده به گردن اسرا. یک. دو اینکه امروز که ما داریم این کتیبه با عظمت بیستون رو میبینیم و باز میدونیم که ایشون در سال چهارم سلطنتش آغاز کرده به ساختن این کتیبه، که این کتیبه با اون عظمت حتما چندین ماه اگر نگیم چندین سال طول کشیده، بعد از اون هفت نفر پادشاهان دروغگو یک کتیبه دیگری مطالب دیگری رو نوشته بود گذاشته بود، اما بعدن بهش خبر میدن که پادشاه سکاها هم شکست خورد، حالا دیگه جانیس اونو بذاریم. دنشه داریوش میاد دستور میده که اون کتیب آخریه رو، اون چارخونه آخری رو بتراشن، که حالا پیداست قشنگ بتراشن و اون شاه تیزخود ها رو، سکاهای تیزخود رو بذارن اونجا و یه حلقه تناب هم ببندن به گردنش رو نشون بدن. بنابراین همین که شاه سکاها در آخر این صف در آخرین لحظات این کتیبه درست شده و اومده، معلومه که این کارها در یک سال باز طول نکشیده دیگه. ردیفه پادشاه ها رو باز این طور گذاشته، اول که گوماتاس، بعد اون آسیه ایلامه، بعد نیدین که اوبعله مال بابل، فرورتیش ماده، مرتیه دو مرتبه از ایلام، یه آدم دیگه بلند شده سرصدا را این دخته قیام کرده، رفتن اون هم زدن کشتن هر کار کردن اونه. 300 تخمه از سوگارتیه و 18 از پارس، ارخا بابل، فراده مرگیان. خب اینا نعمه را پشت سر همدیگه قرار داده و اعلام کرده که من گفتم این کتیبه اهمیتش در این است که یک گزارش تاریخی به ما میده که این مملکت در چه وضعیتی بوده و چه طغیان‌هایی بوده، چه شورش‌هایی بوده، این شورش‌ها خوابانده شده. یک. دو اینکه در این حال اولین باره که یک پادشاه هخامنشی با یک نگاه ایدئولوژیک به سلطنت داره نگاه میکنه و سلطنتش رو مشارکت با اهورامزدا کرده و این مثل یه تمر میچسبه به پیشانی تاریخ ایران تا عصر معاصر. داریوش در کتیبه باز هم تمام این پیروزی ها رو به خودش نسبت میده، در حالی که در گزارش تاریخی ما میدونیم که اون وقتی که در بابل بوده به فلان آدم دستور داده که برو کجا فلان طغیان بخوابون، به پدر خودش در هیرکانی دستور داده که اونجا به جنگ اونا رو بخوابونه، دادارشی رو دستور داده که بره به ارمنستان، با اونم رفته کاری از پیش نبرده. حالا این ارمنستان هنوز تو این لیست نیست، برای اینکه موقعی که در این کتیبه برای نیست هنوز داستان ارمنستان ادامه داره. سه بار اونجا جنگ میشه، سه بار آدم های مختلف رو میفرستن اونجا، بالاخره خودش رو هم میفته اینجا برای بستان. اول در بابل بوده که داستان پارس رو میشنوه. یکی از سرانش رو به نام ویوانه فرمان میده که بره ساتراب هرخواتی شده بره به جنگ یاغی یعنی وحیزدانه، که وحیزدان هم گفتم یکی از پارسیان بزرگ بوده ظاهرا. در حقیقت این وحیزدانه در مقام خونخواهی بردیا قیام کرده و دائما هم میگه من به نام بردیا دارم میجنگم برای همه. در دسامبر 522 یک سردار دیگرش به نام معومیزه مأمور خواباندن شورش آشور میشه. در 12 ژانویه سال بعد ویترانه مادی از بابل به طرف ماد حرکت میکنه و شورش ماد رو میخوابونه. در همین ژانویه داریوش از بابل خارج میشه به طرف ماد میره و یک پایگاه نظامی در ماد برقرار میکنه. چرا؟ برای اینکه شورش هنوز تموم نشده بود. در حقیقت ماد میشه مرکز ستاد ارتش. همه اینا نشون میده که اون فرورتیشی که یاغی بوده و در ماد باش میجنگیدن هنوز کارش تمام نشده، اون هنوز در جنگه. داریوش حرکات جنگیه با این فرورتیش رو ادامه میده تا هیرکانی میرسه. معلومه که این فرورتیش که قیام کرده در ماد تا هیرکانی یارگیری کرده بوده و آدمایی گذاشته بوده و استحکاماتی گذاشته بوده برای جنگ، کارش جدی بوده، شوخی نبوده. که ویشتاس پدر داریوش با اون طرف میشه و کار اون تموم میکنه. داریوش شخصا به جنگ فرورتیش میره و در 8 می باز سال نمیگه اونو شکست میده. بعد از این جنگ در اکباتان مستقر میشه. فرورتیش رو که اسیر کرده بودن به اکباتان میبرن و اونجا دستور قتلش رو میده و اونجا میکشنش. کار ارمنستان به درازا کشیده. دادارشی رو به کمک و امیزه فرستاده که اون نتونست کاری بکنه. با فاصله خیلی کمی این کانونهای شورشی در ارمنستان، آشور و هیرکانی اعلام میکنه که خاتمه پیدا کرد. در ژوئیه بعد داریوش به پارس مراجعه میکنه تا کار وحیزدانه رو که هنوز مقاومت میکرده یکسره کنه. داستان وحیزدانه ظاهرن به دلیل اینکه بسیاری از خاندان پارسی پشت سرش بودند و یارگیری زیادی کرده بوده، لشکر بزرگی فراهم کرده بوده، شکست دادنش خیلی سخت بوده، از چند تا ساتراب کمک خواسته، بعد خودش رفته به جنگ و این وحیزدانه سه بارم شکست خورده، عقب نشینی کرده، دو مرتبه تجدید قوا کرده و حمله کرده، دیگه آسی کرده بوده داریوشو و داریوش شاید به مرحله ناامیدی رسیده بوده در مقابله با وحیزدانه. به این دلیل که در جنگ آخر که به این آدم غلبه پیدا میکنه اونای دیگر همه رو کشت، این یکی رو نمی کشه، این رو چهارمیخش میکنه. نرسیدم که میزان تلفات رو که داریوش در کتیبه بیستون نوشته براتون بخونم. وقتم تمام شده، میذارم برای هفته بعد. فعلا شب روز بخیر.
های این درخت کهن برنامه‌ای از ناصر شاهین پر